برنامه برنامه‌های شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم شنونده یک برنامه که تولیدی باشید.
حاجم اینوزه تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. نویسنده و راوی استاد خسرو معتضد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی. درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. ایران را در طول تاریخ همواره ملتی تولیدگر می شناختند که محصولات خود را از طریق ساختار درخشانی که در عرصه تجارت داشت به جهانیان عرضه می نمود. اما این روند درخشان تجارت تا ابتدای دوران قاجار ادامه داشت، تا آن زمان که غرب به جهش در عرصه علم رسید و خود را در جاده صنعتی شدن قرار داد. صنعتی شدن دستاوردهای مهمی برای غرب به ارمغان آورد که تولید انبوه و انتقال تولیدات انبوه با حمل و نقل سریع و آسان به سایر نقاط دنیا یکی از آنها بود. اما در ایران که از صنعتی شدن مقفول مانده بود، مواجهه با مدرنیته تبدیل به دغدغه وطن پرستان و مصلحان اجتماعی شد که حاج محمد حسن کمپانی اصفهانی، معروف به امین الضرب، مهمترین و مشهورترین تاجر در دوران ناصرالدین شاه، یکی از این مصلحان بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. حاج امین الضرب میشه با پدر تجارت ایرانی. علاوه بر این که تجارت ابریشم میکرد و هر نوع تجارتی، تجارت فیروزه، امین دارالضرب بوده. یعنی سکه های مس و نقره و طلای ایران رو ضرب میکرده، نسبت تقلب دادن چون با صدر اعظم شریک بود، حاج علی اصغر خان امیرالسلطان اتابک اعظم. 700 هزار تومان جریمش کردن و پسرش حاج حسین آقا امیرالضرب، اونم رئیس تجار ایران بود، در مشروطه خیلی دست داشت. یعنی کسی بود که بازاریا رو تشویق کرد بسنشینی کنن. و بعد این خانواده فرزندانی مثل آقایان دکتر مهدوی ها که اساتید دانشگاه بودن و فوت کردن، خانه اینا در سرای امین الضرب بود. من با دکتر مهدوی ملاقات کردم، مثل که دکتر اصغر مهدوی، دکتر یحیی مهدوی، خانواده خیلی معروفن توی بازار. الان هم بالاترین نشان تجارت ایران رو عرض شود که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به بهترین و والاترین کوشنده این صحنه ها میده. خیلی از کارخانه داران، ارباب صنایع، تجار آرزوی نشانو دارن. این کتاب اولین بار 1366 چاپ شد. یه تیکه خیلی جالبش رقابت ایرانی هاست با تجار روس و انگلیس، هلند و بلژیک و فرانسه و آمریکا و تمام دنیا. یونانیان می اومدن و چیا نوشتن که یه تیکش من خیلی لذت میبرم. در کتابی سفرنامه ابراهیم بک نوشته دیگه آواز بلبل رو کنار بگذارید، گنجشک رو رها کنید، بلبل رو رها کنید، قناری رو رها کنید، گوش به صوت راهم بدهید، گوش به صوت کارخانه بدهید، تجارت وطن را عرض شود که رونق بدهید. دنیا از ما جلو افتاده، شما عقب هستید، شما عقب هستید، ول کنید. کنار نهر آب نشستن و گذر آب نگاه کردن رو کنار بذارید، برید دنبال صنعت، دنبال معدن. هنگامی که به حضور باری تعالی شرفیاب می شوید در روز قیامت، خداوند بزرگ از شما می پرسد کفنت کار کجاست؟ می گویی کار الیاهو ساسون در لندن. خداوند به تمسخر در تو نگریسته می پرسد قرآنی که آموختی روی کدام کاغذ بود؟ میگویی کاغذ تولید روسیه. آیا شرمت نمی شود به خدا این چنین جوابی بدهی؟ تمام ایران اسلامیه درست میکنند. فکر کن اسلامیه چی بوده؟ کارگاه بافندگی، کارگاه دوزندگی، کاری که مهاتما گاندی از ایران تقلید کرد. به تمام مردم هند گفت تولیدات انگلیس را حرام کنید، پارچای عالی انگلیس را دور بریزید. خانومای هندی تمام لباساشون رو دور ریختن، گفت در خانه بنشینید، دوج نخریسی پارچه‌ای که مال خودتان است. دقیقا گاندی از این کار عرشبت ایرانی ها تقلید کرد، برای که هندی ها تو ایران بودن. تجار هندی ما 20 هزار تاجر پانیان در اصفهان داشتیم زمان صفویه، در تمام ادوار کنار ما بودن، تجارت میکردن، میرفتن، میومدن. بنابراین این ببینید چه غیرت اینا به خرج دادن. من اون فصول رو براتون میخونم ببینید چطوری نوشته. آقا امپراتور ژاپن صبح بیرون نیومد. امپراتور ژاپن از خانه رفتن، گفتن اعلیحضرت میکادو روزنامه حبل الوطین نوشته، چرا تشریف نمیارید بیرون؟ چرا الان یک هفته است قهر کردید؟ بوتسویتو رو میگه جواب داد امپراتور، کفش ندارم. گفتن اعلی حضرتو چطور شما کفش ندارید؟ این کفش ها چیست؟ گفت خجالت نمی کشید؟ کفش ایتالیایی، کفش انگلیسی، کفش آلمانی، کفش آمریکایی، کفش ژاپنی کجاست؟ خیلی قشنگ نوشته حرفه کفش دوزی در ژاپن بسیار حقیر بود. از آن زمان به بعد بزرگان اشراف همه رفتن دنبال کف باشی. امپراتور اولین کفش که پوشید اومد بیرون. چیزا می نوشتن ولی که مردم رو تحریک کنن. گفت توپخانه ارتش ژاپن در جنگ با روسیه به اندازه کافی تناب نداشت. گوش بدید، 10 میلیون زن ژاپنی، دختر ژاپنی رفتن گفتن بفرمایید این گیسوی ما. نوشته زنان ژاپنی موهای بلند دارن، همه رو بریدن، تحویل ارتش ژاپن دادن. در جنگ مکتن و در جنگ پورت آرتور ارتش از نظر تناب مشکلی نداشت. زندگی حاج امین الضرب و کامل نوشتم. انقدر این خدمت کرد به مملکت، در مجموع مرد بزرگی بود. بعدم دیگه فصل 29 عنصر داخلی در رویایی با گسترش نفوذ، فعالیت اقتصادی و صنعتی بیگانه، کمپانی‌ها، شرکت‌ها، صرافی‌ها و کارخانه‌های ایرانی، کمپانی تجاری ایران، کمپانی منصوریه، کمپانی فارس، کمپانی تجار بوشهر. ببینید گفتن نوشتن این نتیجه داره. تجار وا میسن کشتیرانی درست کردن. شرکت کشتیرانی تجار بوشهر زیر پرچم انگلیس، چون انگلیس ها نمیذاشتن، گفتن پرچم ایران ما قبول نداریم، پرچم انگلیس باشه قبولتون داریم. این بیچارا شرکت هایی بودن، کشتی بخار داشتن و کشتی بادبانی، اینا تا هندوستان میرفتن، خیلی فعالیت میکردن. تجار بوشهر یک انجمن بسیار بزرگی داشتن. در گزارش های دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه و احمد شاه اومده که این کمپانی خیلی بزرگ بوده. کمپانی محمودیه، اینم تجاری بوده. کارخانه قندسازی ایران، کارخانه کهریزک، قند ایرانی رو آوردن به مردم دادن. روس و انگلیس ایستادن این قند رو نابود کردن. یعنی اگر قیمت یک کله قند، اون موقع به صورت کله قند بود، اگر مثلا بود 3 ریال، روسا کردن قند خودشون رو 1 ریال ورشکستش کردن. بعدم بازی در آوردن. لامینیسکی نماینده تزاری میگه، میگه انگلیسی‌ها شایع کردن که قندی که ایرانی‌ها می‌سازن از استخوان مردگان استفاده می‌کنن برای سفید کردنش. گفت با ما هم این بازی رو در آوردن. روس و انگلیس با هم رقابت داشتن، قند ایرانی رو زدن تو سرش. اینقدر ارزون می‌کردن. مرحوم عرشبت که آقای امین‌الدوله، حاج علی خان امین‌الدوله آدم خوبی بود. کارخانه قند درست می‌کنه در کهریزک. هرچند بلژیکی هم خیلی کار میکنن، منطقه بلژیکی ها خیلی سودجو بودن. یک کارخانه قند هم اونا درست میکنن. یک شخص هست به نام چارلز ایساوی، این مسیحی لبنانی، یک کتابی نوشته به نام تاریخ اقتصادی ایران. یعقوب آژن، دکتر یعقوب آژن ترجمه کرده، توصیه میکنم این کتاب بخونید، خیلی کتاب پرزحمتیه. تجارتخانه جمشیدیان، زردشتی ها خیلی علاقه داشتن به این فعالیت ها. تجارتخانه جهانیان، اینم مال زردشتی ها بوده. سرمایه گذاری تجارتخانه جهانیان در ارتباط شهری چی کار میکنه؟ تلفن را بیندازه در ایران. تجارتخانه تومانیانس ارمنی، این تجارتخانه مال ارمنی ها تومانیانس بوده که خیلی آدم هایی با غیرتی بودن. وقتی دولت ایران خواهم وام بگیره از خارجی ها، اینا نامه میدیزن، من نامهشو پیدا کردم، گفته چرا از ما نمیگیرید؟ ما تبع ایران هستیم، نوکر شما هستیم، پولم به شما میدیم. لیانازوفا روس بودن ولی در شمال ایران تشکیلات شیلات داشتن، در مشهدسر، بابلسر، در بندر انزلی، تمام این دریای خزر در اختیار لیانازوف بود. اینا چند تا برادر بودن. شرحال اینا رو جناب آقای ابراهیم تیموری نوشته در اصل بیخبری، همینطور جناب آقای محمد علی مجد مرحوم فتن و سلطنه در کتاب گذشت زمان. تمام زندگی برادر خواهران رو نوشت و امتیازی داشتن. تجارتخانه آرامیان، تجارتخانه بادل آرزومانیان که شمش نقره و کالای ساخته شده از روسیه به ایران می آوردن. این آرزومانیان مثل که همون هستن که بعدن کالباس و اینا رو هم در ایران رواج دادن. آرزومانیان و یک کارخانه دیگه میکائیلیان، اینا آرامنه روس بودن که اومدن ایرانی شدن، این کالباس و سوسیس و ژامبون اینا در ایران رواج دادن.
ایران در طول تاریخ همواره سرزمین معادن و نفت، ابریشم و زراعت بوده است. هر آنچه که برای تداوم زندگی بشر لازم بود در شمال و جنوب، شرق و غرب کشور به وفور یافت می شد. اما در دوران افول تجارت در زمان قاجار، ایران آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. در زمان قاجار هیچ چیز اهل ایران از فرنگستان کمتر نبود، چه بسا با بذل تدبیر و توجه همه چیز ایران از فرنگستان برتر و بهتر جلوه می نمود. اما آنچه که از دل تاریخ قجر پیداست، پشتکار، اندیشه و انگیزهی برای احداث کارخانه، کشتیرانی، زوباهن و راه آهن نبود و نتیجه همان شد که باید. وابستگی بیش از پیش به واردات و سود سرشار سرمایه‌داران خارجی.
کمپانی اصفهانی اسلامی اصفهان در 1116 در زمان مظفرالدین شاه، اسلامیه ها همون که گفتم کمپانی های تولید مواد ایرانی، یک کتابی است به نام مسالک المحسنین. این کتاب خیلی جالبی عبدالرحیم نجارزاده تبریزی یا عبدالرحیم ابن شیخ ابو طالب نجار تبریزی، مسالک المحسنین، اینم مشکلات ایرانی ها رو گفته، بدبختی ایرانی ها رو گفته، حمایت از تولید و صنعت و تجارت ملی، عرض شود که تیه معاش وظیفه مسلمانانه، از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نقل قول کرده فرموده که پیامبر گفته العلم، علمان، علم الابدان و علم الادیان، یعنی علم بدن و علم دین. بعد نوشته که چقدر حکمت در این مختصر حدیث مکتوم است. پیغمبر بزرگوار ما علم ابدان را مقدم بر علم ادیان دانسته، چه تا شکم سیر نباشد قوه عبادت و جهاد فی سبیل الله نیست. پیامبر گفته علم الابدان، علم بدن، تندرستی بدن، گفت اینو بر علم الادیان مرجح دانسته پیامبر بزرگوار. علوم مادیه و معاشیه، حبل المتین، امروز وحشیان آفریقا و جانوران آمریکا همه مقامات علم را دانسته و میدانند. علم را دو شعبه است، مادیه و معاشیه. علم معاشیه عبارت است از جغرافیا، حکمت، طبیعی، صناعت، زراعت، تجارت، معدنشناسی، فیزیک، مهندسی، کشتیرانی، ریلکشی، شیمیا، کیمیا، طبقات الارض و غیره. نوشته ما باید دنبال علم معاد باشیم، علم معاش هم داشته باشیم. پیامبر ما گفته علم معاش، تا زمانی که بدن سالم نباشه انسان نمیتونه عبادت کنه، خدا رو بشناسه. مهاجرت ایران به کشورهای دیگر، نوشته ایرانیان به کشورهای دیگه میرفتن و هر جایی که میرفتن افسوس میخوردن که کارگران ایرانی در حد کارگر کوچک، کارگر خاک رو به جمع کن، اگه خیلی شانس داشتن تو معادن نفت باکو و معادن طلای ترکستان که باید برن در اعماق زمین ها رو استخدام میکردن. خیلی خوب، بازم این مقالات رو دارم میخونم. عرض شود که یک نفرم گفته که خارجیان نوکر ایرانیانن، خداوند ایرانیان را خلق کرده بر خارجیان برتری داشته باشن. شما میرید کنار رودخانه مینشینید، کنار هر شبت باغ، در داخل باغ و چمن، این خارجی مفلوک باید برن تو معادن، باید برن اختراع کنن، باید برن اکتشاف کنن. خداوند شما رو دوست داره، شما تو باغ بنشینید، اونا دارن کار میکنن، شما چرا اینقدر باید زحمت بکشید؟ جوابشو دادن. اون وقتی میره تو معدن اون ثروت و اون عظمت به دست میاره، وقتی سوار کشتی میشه میره دور دنیا اکتشاف میکنه، اون همه اروپا، بلژیک، یک کشور 30,000 کیلومتری، 1,000,000 کیلومتر مربع کنگو، عرشبت که به عنوان مستعمره در اختیار داره، هلند کوچولو نمیدونم 30,000 کیلومتر، تمام باتاویا یعنی اندونزی، تمام اون نواحی مال هلنده، انگلستان 244,000 کیلومتر، هندوستان مال انگلستان، سر عرض شود که دانش و کار و تلاش، و به قول عز الممالک اردلان میگه در جنوب ایران میگه آقا اینجا چقدر گرم، این خوزستان چقدر این بنادر بده، چقدر این طوریه. گفتم شمال هم که میگن هوا سرده، آذربایجان و اون نواحی هم که میگن سرده، شمال خراسان سرده، بعد چطور انگلیسیه میاد اینجا کار میکنه با اون پوست لطیفش، با اون پوست سفید نازکش، میاد اینجا تمام اون پوست سیاه میشه ولی ثروت به دست میاره. همش ما نشستیم نازک داره اینجا، یه قربون صدقه مون برن آقا اینجا گرمه، اونجا سرده، اونجا فلانه. خب این مسئله میرسه به عرض شود که مشروطه، پویش های اقتصادی و ملی، بازار و بازاریان در جنبش ضد استبدادی. بعدم قانون بانک ملی رو بعد از مشروطه پیشنهاد میکنن. پول نداشتیم، 150,000 تومان بیشتر پول جمع نشد، ولی بعدها بانک ملی بالاخره تأسیس شد. ما از دست بانک شاهنشاهی انگلیس، امپریال بانک، من بچه بودم فکر میکنم بانگ شاهنشاهی ایرانه، روشم می نوشت بانگ امپریال، بریتیش امپریال. ما ساده بودیم، نمی گفت دولت، دولت دست نشانده بود، رژیم دست نشانده بود، به مردم نمی گفت که ما داریم بابت نفت جنوب 16% میگیریم. فقط 280 میلیون لیره به خزانه انگلستان مالیات داد، شرکتی که مال ایران بود، 280 هزار لیره به ما در طول 50 سال 109 میلیون لیره داد. 109 میلیون لیره در طول 50 سال. ببینید حقوق کارگرای نفت چقدر بود؟ 4 ریال در روز. تمام توی حلبی آباد زندگی میکردن، توی این کتاب نوشتم. تو حسیر آباد زندگی میکردن، تو ظلم آباد زندگی میکردن. بهترین آب و خودشون آب تصفیه شده داشتن مثل لندن. بعد به کارگرای ایرانی آب نفت میدادن.
نگاهی هرچند گذرا بر کتاب حاج امین الضرب اثر استاد خسرو معتضد، بیش از پیش اقتصاد ایران در دوران قاجار و قبل از آن بر ما نمایان می شود، چرا که امین الضرب شاخصترین، دلسوزترین و وطن پرستترین تاجر آن دوران بود که با غیر و آشنا معاملات تجاری داشت و مورد وثوق دربار و ناصرالدین شاه بود. امین الضرب در سر تا سر ایران دفاتر تجارتی و نمایندگی دایر نمود. تولیدات ایران به ویژه در حوزه زراعت را مورد معامله قرار داد و صادرات گسترده‌ای به اروپا از جمله روسیه داشت. و این چنین حاج امین الضرب در تاریخ ایران ماندگار شد. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خدایا عمر من آب روون شد، خدایا عمر من آب روون شد، بهاری خنده زد جلدی خزون شد، تشه برقی زد و قره چراغی، تشه برقی زد و قره چراغی، پسش بارش گرفت و آسمون شد. غم عشق تو دلم مل میزنه، سوزن انگار سر مل مل میزنه، دلم از بس شده دور آرزو، بی زبون تنه به در سل میزنه، بی زبون تنه به در سل میزنه. میدونم عشق اگه خواست میبه بده به رگ و ریشه و مفصل میزنه، به رگ و ریشه و مفصل میزنه. تشه بر قرر تراغ اگر نیاد، تشه بر قرر تراغ اگر نیاد، تو سینه کوک و جدون بل میزنه، تو سینه کوک و جدون بل میزنه. ولی آخر دل من تیش میشه، ولی آخر دل من تیریش میشه، جار سمساروی سر تل میزنه، جار سمساروی سر تل میزنه. من ز جنگ تو قصر در نمیرم، من ز جنگ تو قصر در نمیرم، تو نگاهت همو کش اول میزنه، تو نگاهت همو کش اول میزنه. رفتی و دلم وسط گاگله که قرتم مثال گلگل میزنه، به هوای قدیم سمن در دل من حیر پس پرس دم کل میزنه. آتش عشقی که خاموش نمیشه، آتش عشقی که خاموش نمیشه، مثل دریا تو سینم مل میزنه، مثل دریا تو سینم مل میزنه. هی بس بس دم کل میزنه، جار سمسارای سر تل میزنه. هی بس